سیاه رسیدیم به فصل دوم و پرسش های جامعه شناختی و روش پاسخ دادن به پرسش های جامعه شناختی. مهمترین مشکلی که در مطالعات جامعه شناسی وجود داره اینه که شما با سوژه های حساس یا بهتر بگم سوژه های فعال مواجه هستید. منظور از سوژه حساس یا سوژه فعال چیه؟ شما سعی کنید مثلا از این صندلی عکس بگیرید. چه اتفاق میفته؟ در پوزش، در شکلش، چه تغییری حاصل میشه؟ هیچی. ولی همین که شما تصمیم بگیرید از یه آدم عکس بگیرید، طرز و طورش عوض میشه، نحوه نشستنش، نحوه نگاه کردنش به دوربین تغییر پیدا میکنه. پس بنابراین وقتی شما دارید در مورد یک پدیده انسانی تحقیق میکنید، اون پدیده انسانی تحت تأثیر پژوهش شما قرار میگیره و شما هم تحت تأثیر اون قرار میگیرید. این پدیده‌ایه که در علوم طبیعی شما کمتر باهاش مواجه هستید. همین باعث میشه که شما در مطالعات علوم انسانی به طور کلی و در علوم اجتماعی به صورت خاص با معضلات اخلاقی هم مواجه بشید. یعنی اون پژوهشی که شما دارید انجام میدید آیا خطری برای موضوع پژوهش شما ایجاد میکنه؟ اگر شما دارید مثلا در مورد اطفالی تحقیق میکنید که بد سرپرستن، همین پژوهشی که دارید در راجبشون انجام میدید، یادآوری خاطرات تلخ اونها، بررسی تجاربی که پشت سر گذاشتن، آیا زیان و ضرری برای اونها ایجاد میکنه؟ مثلا باعث میشه که انگ بخورن در بین بقیه همسالان خودشون و جدا بشن. این حد خطر قابل قبول برای یک فرد در پژوهش چقدره؟ عمدتا گفته میشه حد قابل قبول میزان خطر متعارفی که در زندگی روزمره ما باهاش مواجه میشیم. یعنی ما برای سوژه پژوهش اونقدر میتونیم خطر ایجاد بکنیم که اگر در زندگی عادیش هم همینجوری روال معمولش رو ادامه بده، احتمالا با همون خطر یا خطری در همون سطح و همون اندازه مواجه خواهد بود. یه بحث مهمی که این ملاحظات اخلاقی داره این هستش که به هر حال پژوهش‌های علوم اجتماعی خیلی هاش پژوهش‌های سفارشی، یعنی یه نهادی داره یه بودجه‌ای تأمین می‌کنه برای انجام یه پژوهش و طبیعتاً اون نهادی که داره بودجه پژوهش رو تأمین می‌کنه حتماً یکی از سوالاش معاذیر و محدودیت‌های اخلاقیه که در اون پژوهش وجود داره. پس بنابراین مطالعه کردن یا مطالعه علمی در مورد جوامع انسانی اصولا نمیتونه کار ساده‌ای باشه، هم به لحاظ حساسیت سوژه مورد پژوهش، هم به لحاظ تأثیری که خودش در فرایند پژوهش میذاره و هم از جهت ملاحظات اخلاقی که وجود داره. هر پژوهشی، و این رو کمتر بهش توجه میکنن، با یه سوال شروع میشه. خیلی از بچه ها توی دوره فوق لیسانس، حتی توی دوره دکتری، وقتی میخوان پایان نامه بنویسن یا وقتی میخوان رساله بنویسن، دنبال موضوع خوب میگردن. عنوان پیشنهاد میدن. مثلا تأثیر مقررات حقوق رقابت بر افزایش رشد اقتصادی در کشور مثلا. اما هیچ پژوهشی با موضوع شروع نمیشه. به بیان ساده تر، یه خود عجیب و غریب تر، هیچ پژوهشی موضوع نداره. هر پژوهشی برای پاسخ به یک سوال شکل میگیره. یعنی اگر یه پژوهشگر یه مدت زیادی رو بگذاره و بتونه یک سوال پژوهشی طراحی بکنه، یه سوال بخش اعظم کار خودش رو انجام میده. من همیشه به بچه های دانشگاه فوق لیسانس به خصوص میگم 90% دفاع پایان نامه شما تو اسلاید اول جلسه دفاعتون انجام میشه. وقتی میگید سوال پژوهشتون چیه؟ اگه اعضای جوری اینجوری باشن که ای چه سوالی به جوابشو نمیدونی، شما 90% کاریه که باید بکنی کردی. بنابراین هر پژوهشی مسئله اصلیش، محور اصلیش موضوع نیست، سواله. و خیلی بده اگه ما نتونیم سوال ها رو توی ذهنمون طبقه بندی بکنیم، یعنی نتونیم تشخیص بدیم این چه نوع سوالی. اینقدر بده که مثلا میمونه که شما برید توی فروشگاه خیلی گران قیمت یه پالتویی بخرید، یه خانمی یه پالتویی بخره و حواسش نباشه که این پالتو مثلا مردون است، یا آقایی بره یه پالتویی بخره و حواسش نباشه که این پالتو زنون است. ما باید نوع سوال رو تشخیص بدیم. خیلی وقتا پژوهش‌ها بد فهمیده میشن به خاطر اینکه نوع سوال‌ها غلطه، یعنی تشخیص نوع سوال‌ها غلطه. ما 4 نوع سوال در پژوهش‌های علوم اجتماعی داریم: سوال از امر واقع، چه اتفاقی افتاده، چی شده، بهش میگن factual question. این سوال قرار نیست توضیح بده چرا اتفاق افتاده، چجوری اتفاق افتاده. این سوال فقط قرار توضیح بده چه اتفاقی افتاده. آیا ورود نسل جدید متولدین دهه 80 و 90 به بازار کار باعث کمبود نیروی انسانی میشه؟ میریم بررسی میکنیم ببینیم واقعا وقتی دهه 80 یا دهه 90 یا وارد بازار کار شدن عرضه نیروی کار کمتر شده یا نشده. ببین میگن factual question، ضبط که نمیکنیم سر کلاس. فقط سوال از امر واقع، میزان باروری افزایش پیدا کرده یا کمتر شده، میزان افسردگی زیاد شده یا کم شده، میزان درآمد مردم کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده. اینها سوال در مورد فکته، فکچوال کوشن. و خیلی هم راحت نیست، لزوماً خیلی هم راحت نیست، به ویژه چون حکومت‌ها یه ادعاهایی در مورد امر واقع دارن که لزوماً اون ادعاهاشون راجع به امر واقع درست نیست. مثلا یک حکومتی ادعاش اینه که اکثریت مردم به من وفادارن. خب یه پژوهش ممکنه بره بررسی بکنه و به این نتیجه برسه اکثریت مردم به حکومت وفادارن نیستن. اکثریت مردم به فلان باور یا فلان ارزش اعتقاد دارن. میری بررسی میکنی میبینی نیستن. بنابراین factual questions یا سوالهای معطوف به امر واقع یا چه اتفاقی افتاده واقعا لزوماً پژوهش‌هایی نیستش که خیلی هم راحت انجام بشه، کسی هم به کسی کاری نداشته باشه. من جالب خدمت شما عرض میکنم، شاید براتون عجیب باشه، در دهه 80 فکر میکنم 70-80 اواخر 70 اوایل 80 شد، یه آقای یه پژوهشی انجام داده، یه نظرسنجی کرده بود که مردم توی ایران موافق برقراری رابطه با امریکا هستن یا نه. بعد به جرم جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان به زندان محکوم شد. گفتم که این پژوهش رو شما برای مؤسسه خارجی انجام دادی؟ راستم گفتم مؤسسه امریکایی به استفاده شده بود بررسی بکنم ببینم توی ایران مردم دلشون میخواد با امریکا رابطه داشته باشن یا نه، و به خاطر همین به زندان محکوم شد. مدت‌ها زندان بود به خاطر جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانه. خیلی وقتا خود جمع‌آوری اطلاعات، خود سوال‌های معطوف به امر واقع، جواب‌های مهیبی ایجاد بود. معروف بود که آقای هاشمی خیلی آدم با صبر و حوصله‌ای بود، خیلی علاقه‌مند بود با آن، خیلی با دقت با آن. وقتی آمار میزان ابتلای کودکان خیابانی رو به
HIV و هپاتیت براش توضیح دادن، اینقدر این آمار مهیب بود که به ارائه دهنده گزارش گفت تمامش کن، ادامه نده. بعضی از آمارها نشون میده که مثلا میزان ابتلای به HIV بین کودکان خیابانی 1 به 3 است، یعنی از هر ستاشون حداقل یه نفرشون مبتلا است. در بعضی از بیماری ها اصلا آمارها عجیب و غریبه، میزان آلودگی باکتریال معده در ایران تقریبا 100%. این آمارها گاهی اوقات، یعنی سوالهای معطوف به واقع وقتی جوابش در میاد گاهی اوقات شگفت انگیز میشه. نوع دیگه از سوالها پرسش‌های تطبیقیه. پرسش تطبیقی یعنی این که اون چیزی که الان اینجا اتفاق افتاده جای دیگه هم اتفاق افتاده، مثلا همین چه میدونم همین پدیده این نسل زد، این پدیده این نسل زد که ما توی ایران باش مواجه هستیم توی انگلستان هم اتفاق افتاده، توی اروپای غربی، توی آسیای جنوب شرقی، توی خاور دور، توی آمریکا اینجا متفاوته. یه سوال دیگه این هستش که وقت دیگه ای اتفاق افتاده یا نه، یعنی یه چیزی شبیه انقلاب 1357 ایران یه وقت دیگه ای هم اتفاق افتاده، مثلا در اوایل قرن 20، در قرن 19. به اینا میگن سوالات تطبیقی، سوال از این که این اتفاقه که اینجا افتاده جای دیگه ای وقت دیگه ای افتاده یا نه افتاده. وقتی مثلا یه جوانی داره پرتومتراق صحبت میکنه چون این چنان و ادعای استقلال و ارزش‌های خاص خودش و اعتراض به نظم موجود، یه دفعه میبینید که یه آدم میان سالی برمیگرده میگه که آره مام جوان بودیم. این مام جوان بودیم در واقع یک پاسخ چیه؟ تطبیقیه. یعنی من هم چیزی رو که تو در لحظه اکنون داری تجربه میکنی 20 سال پیش تجربه کردم و احتمالا 20 سال دیگه تو هم چیزی رو تجربه میکنی که الان من دارم تجربه. نوع دیگه ای از سوالها سوالهای تکوینیه که سوالهای بسیار خطرناکی هست، سوالهای بسیار مهمی هست و سوالهای بسیار خطرناکی. اگر پرسشهای تکوینی رو با پرسش‌های نظری اشتباه بگیرید. پرسش‌های تکوینی دارن توضیح میدن یک اتفاقی در طول زمان با چه الگویی افتاده. وزن لباس‌ها در پاییز زمستان سنگین‌تره یا در بهار تابستان؟ پاییز زمستان. هر سال یا فقط یه سال؟ هر سال. به این میگن چی؟ پترن، الگو، یک مدل تکرار شونده. سوالهای تکوینی دنبال چی هم بچه ها؟ یه الگوی تکرار شونده در زمان و خیلی وقتا پیداش میکنیم. اما پیدا کردن الگوهای تکرار شونده در زمان دوتا مشکل داره. یکی این که شما مجبور میشی لنز دوربینتو خیلی واید بگیری. یعنی چی مجبور میشی لنز دوربینتو خیلی واید بگیری؟ تا حالا با پت، با مثلا سگ کنار ساحل راه رفتیم؟ آره؟ اگر شما با یک پت کنار ساحل راه برید میتونید ادعا بکنید که سگ‌ها دوست دارن در کناره دریا راه برن، به صورتی که پاهاشون خیس نشه در یک خط مستقیم. این یه پترن. اما شما در لحظه میتونید بگید سگتون به سمت راست حرکت میکنه یا به سمت چپ یا مستقیم میره یا برمیگرده؟ در هر لحظه میتونید پیش بینی کنید؟ نه. پس شما برای اینکه بتونید یه پترن از حرکت سگتون در بیارید مجبورید چیکار کنید؟ مجبورید کل طول ساحل رو ببینید. اوکی. وقتی لنز واید میشه چه ویژگی داره بچه؟ جزئیات نادیده گرفته میشه، همه چی مبهم میشه. متوجهی؟ پرسش های تکوینی مشکلشون اینه، اینقدر مجموع میشه لنز رو واید بکنه که همه چیز مبهم میشه. ولی یه تاثیر بدتر هم داره، شما جبرگرا میشید. میبینید یه الگوی هی داره تکرار میشه و به نظرتون میرسه که این تکرار اجتناب ناپذیره. اگر شما پرسش های تکوینی رو پرسش های علی فرض کنید، این دنبال این نباشید بفهمید در طول زمان با چه الگوی اتفاق افتاده، اصلا میخواید بگید علتش همینه، یعنی میخواید بگید الگو خودش دلیل رویداده. متوجه عرضم هستی؟ بذارید یه مثالی براتون بزنم. تو هر کشوری که انقلاب شده میزان رشد اقتصادی کمتر از رشد انتظارات بوده، یعنی مردم دلشون میخواسته ماشین داشته باشن ولی کسی نمیتونسته ماشین داشته باشه، مثلا مردم میتونستن موتور داشته باشن، همه دلشون میخواسته خونه 100 متری داشته باشن ولی هیچ کس نمیتونسته خونه 100 متری داشته باشه، در نهایت هم میتونسته خونه 5 متری داشته باشه. در همه انقلاب ها این چی تکرار شده؟ آره ولی نوع سوال چیه؟ این پترن تکرار شده، این الگو تکرار شده. اون وقت شما یه دفعه اشتباه میگیری، یعنی فکر میکنی علت وقوع انقلاب این الگو است، فکر میکنی علت وقوع انقلاب کمتر بودن رشد اقتصادی از رشد انتظارات، در حالی که فراموش کرده که این سوال اصلا سوال علی نیست. سوال چیه؟ تکوینی. پترن داره در میاره، الگو داره در میاره. اوکیه. نوع بسیار پیچیده ای از سوال ها سوالات نظریه. پرسش های نظری، پرسش های نظری دنبال رابطه علیه، این واقعا میخواد بدونه علت وقوع اتفاق چی. و پیچیده ترین سوالات در جامعه شناسی، نه تنها در جامعه شناسی، در همه علوم پرسش های علی هم میخواد دلیلش رو پیدا بکنه که چی شد اینطوری شد. ما به این چهار جنس سوال، پس همیشه یادتون باشه وقتی دارید یه پژوهش میخونید اول باید خودتون بپرسید این نوع پرسشش چیه. تو پایان نامه هم از شما میپرسن که این تحقیق چه تحقیقیه، پرسش مثلا توصیفیه، تکوینیه، علیه، چیه؟ توی نیمه دوم سال وزن لباس بیشتره یا کمتره؟ هر سال یا فقط یه سال؟ هر سال. پس علت بیشتر شدن وزن لباس چیه؟ ای دلیلت که عوض شد؟ تو تکوینت چی بود؟ یعنی در پرسش تکوینی داشتی به چی جواب میدادی؟ به نیمه اول سال و نیمه دوم سال داشتی میگفتی نیمه اول سال یعنی از 1-1 تا 31-6 وزن لباس کمتر از 1-7 تا 29-12 است، داشتی یه الگوی زمانی رو استخراج میکردی، ولی به محض اینکه من ازت پرسیدم چرا جوابتو عوض کردی، گفتی سرما. علت این که وزن لباس کم و زیاد میشه
نیمه دوم سال
نیست یا نیمه اول سال نیست، گرما و سرماست. درسته. پس سوال اول، ببینید در واقع تبیین اول تبیین غلطی نیست، بعضیا فکر میکنن غلطه که در نیمه اول سال وزن لباس کمتره، تبیین غلطی نیست. تبیین چیه؟ تکوینیه. پترن رو داره میگه، الگو رو داره میگه، یه الگو تکرار شونده رو داره به شما میگه. علتش چیه؟ علت سرما و گرما. من یه مثال دیگه برای شما بزنم، شاید براتون جالب باشه. سلام. در آواز، در موسیقی. اگر بین دو تا نوت 4 تا فاصله وجود داشته باشه، یعنی دو، دو ره می فا سول، دو سول، اگه 4 تا فاصله وجود داشته باشه اون نوت غلطه. اون پترن چیه؟ غلطه. بین دو تا نوت 4 فاصله نباید وجود داشته باشه. حالا چرا؟ 4 فاصله یا 3 فاصله یا 2 فاصله چیه بچه‌ها؟ پترن با سوال تکمیلیه. اما چرا غلطه؟ چون وقتی شما میخوای بخونی نوتو گم میکنی، رو ساز میتونی بزنی، تو آواز گم میکنی نوتو. روشنه؟ پس پاسخ علی با پاسخ تکوینی فرق. خب ما به این سوالات به چه روشی پاسخ میدیم؟ ما به این سوالات به روش علمی پاسخ میدیم. و اینکه علم چیه و تعریف علم چه تغییراتی رو پشت سر گذاشته خودش یه ماجرای جالبیه. اولین کسی که در مورد روش علمی در جامعه شناسی صحبت کرد آگوست کنت بود و میگفت که من از علم یک توصیف استقرایی دارم. منظورش از توصیف استقرایی چی بود؟ منظورش این بود که بریم مشاهده بکنیم، اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم، بعد این اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم ببینیم چه پترنی داره. یعنی چی؟ یعنی به چه چیزی برسیم؟ پرسش‌های تکمیلی برسیم، بعد بتونیم یه تبیین نظری ارائه بدیم. یعنی چی ارائه بدیم؟ یه تبیین علمی ارائه بدیم. پس میگم ما جمع‌آوری اطلاعات میکنیم، بعد الگوها رو استخراج میکنیم، بعدن که الگوها رو استخراج کردیم چیکار میکنیم؟ یه تبیین نظری ارائه میدیم. نمیتونه. پرسش های تکوینی فقط قرار توضیح بدن که یه الگویی وجود داره، یه الگوی تکرار شونده وجود داره. و الگوی تکرار شونده به چه دلیلی به درد میخوره؟ از جمله و دیگه احتمالاً علت یه جزی از الگوی تکرار شونده است.
خب
همه هستی
باعث
میشه
که
این الگوه
تکرار
باشه؟ آره دیگه. خب اون همون جمعه
همه
ی اجزاش یه جزش. معمولا اینجوری نیست. معمولا سوال پیچیدگیش هم اینجا به وجود میاد. یه مثال براتون بزنم. بچه تقریبا تمام بچه‌هایی که در کودکیشون مادر نداشتن در بزرگسالی رفتارهای ناهنجار از خودشون نشون بده. این پترن هست یا نیست؟ پترن. پس بنابراین جواب سوال تکوینی این که این بچه چه رفته قانون اصلاح تربیت چی میشه؟ جواب تکوینیش
مادر
نداشت. ولی جواب علی غلطی. خیلی از بچه ها مادر نداشتن و بعدم از آب در نیومدن. یعنی سری استثناءاتی هست و بعد از آب در نیومدن. به خاطر همین هستش که الان مفهوم یتیم بودن جای خودش رو داده به بد سرپرستی. سلام. جای خودش رو داده به چی؟ بد سرپرستی. بد سرپرستی یعنی چی؟ یعنی کسی بالا سرش نیست. هوشنگ مرادی کرمانی رو میشناسی؟ وای چرا اینقدر نسل عوض میشه. هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده قصه های مجیده. احتمالاً آره قصه های نه قصه های مجید خیلی قدیمی تر از 20 سال میشه. قصه های مجید رو هوشنگ مرادی کرمانی نوشت و روانشاد کیومرث پوراحمد تبدیل به فیلم کرد هوشنگ مرادی کرمانی یتیم بزرگ شده، بسیار آدم احساساتی نرمال به هنجاریه. میدونی چرا؟ میگم من توی ده مادرم رو از دست دادم، یتیم شدم و یه ده مادر داشتم. یعنی همه ی زنان ده در بزرگ کردن من مشارکت داشت. خب این یتیم بوده، بعد سرپرست نبوده. ناهنجاری کودک دلیلش چیه؟ بد سرپرستی. رابطه علی رو پیدا کردن خیلی خیلی مهمه. حالا جلوتر توضیح خواهم داد که گاهی اوقات ما که پیدا کردن رابطه علی چه اشتباهی میکنه. حالا ایو حالا کنت چی میگفت؟ کنت میگفت که ما باید بگردیم، اطلاعات جمع بکنیم، بعد از توی اطلاعات یه پترنی در بیاریم، بعد از توی پترنی که در آوردیم چیکار کنیم؟ یه رابطه علی در. بعد ما یه مکتبی به وجود اومد به اسم پوزیتیویسم منطقی در مقابل پوزیتیویسم استقلالی. یه چیزی در اومد به اسم پوزیتیویسم منطقی. و پوزیتیویسم منطقی یه حلقه بیان یه چیزی میگفت، میگفت داداش تو وقتی در میگردیم یه جمع اونور یه داده میدونی راجع چی داری صحبت میکنی؟ یارو تو دانشگاه آزاد تهران مرکز قبول شده اومده خالی و ذهن. یه سوالی داره، میگه که چگونه میشود یک دانشجوی موفق بود؟ اوکی، حالا چه اطلاعاتی رو باید جمع بکنه راجع به دانشجوی و استاده؟ مثلا من باید در بیارم ببینم که خونه استادم کجاست؟ یا این اطلاعات هم باید در بیارم که مثلا این بچه های سال بالایی اونایی که نمرهای بهتر دارن اندازه قدشون چقدره؟ کدومشون خوشگلترن؟ کدومشون مثلا باباشون پول داره؟ چه اطلاعاتی باید به دست بیارم؟ برم همه اطلاعات راجع به همه این آدم ها رو در بیارم؟ نمیشه. حلقه ویان میگفت که شما یه فرضیه اول طراحی میکنی، یه حدسی میزنی. اوکی؟ مثلا چرا یه دانش موفق میشه؟ حدستون چیه؟
خوب درس میخونه
استاداش خوبه. اینا میشه چی؟ میشه فرضیه. حالا میریم بررسی میکنیم ببینیم که دانشجوهای موفق خداوکیلی اونایی بودن که درس میخوندن، خداوکیلی اونایی بودن که استادای خوبی داشتن. پس بنابراین حلقه ویان در مقابل عقیده آگوستین میگه آقا اصلا امکان نداره ما بریم همه مصادیق رو بررسی بکنیم، واقعا نمیشه. ما یه حدسی میزنیم، بعد میریم نگاه بکنیم میبینیم این حدسمون درسته یا نه. میریم مثلا 50 تا دانشجو رو نگاه میکنیم میبینیم اینایی که همشون مثلا رتبه برتر شدن آقا واقعا خرخون بودن، مثلا استادای خوبی داشتن. اوکی. در مقابل نظریه حلقه ویان یا در مقابل نظریه پوزیتیویسم منطقی، یه بابایی میاد خیلی هم در ایران در یک مقطعی سر صدا کرد، حتی به نظرم میرسه که با قرن‌های زنجیره‌ای هم مرتبط شد، به اسم کارل پوپر. پوپر معتقد بود که نخه، این حرفی که ما میزنیم میگیم یه فرضیه طراحی میکنیم، بعد میریم یه سری شواهد و قرائن جمع میکنیم، بعد فرضیه‌مون رو اثبات میکنیم، غلط. در جهان علم هیچ چیزی اثبات نمیشه. مهمترین دستاورد پوپر. پوپر میگه که در علم هیچ چیزی اثبات نمیشه. در علم همواره همه چیز قابل ابطال. یعنی چی؟ یه مثال جالب براتون بزنم. از دید پوپر ما هیچ وقت نمیتونیم ثابت بکنیم ضریب هوشی دخترها از پسرها کمتر نیست. نمیتونیم اثباتش کنیم. چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم ابطالش کنیم. تو میگی کمتره، برو اون گزاره رو ابطال کن، برو بررسی بکن و نشون بده که دخترها ضریب هوشیشون پایین تره. در علم ما هیچ وقت نمیتونیم برگردیم بگیم آب در 100 درجه به جوش میاد. ثابت شده آب در 100 درجه به جوش میاد. پوپر چی میگه؟ پوپر داره برمیگرده میگه که شما در علم همیشه با ابطال پذیری مواجه هستی. یعنی برو بررسی بکن ببین آب در 100 درجه به جوش نمیاد. برو گزاره رو ابطال بکن. نمیتونی گزاره رو اثبات بکنی. همه فکر میکنن حرفی که پوپر داره میزنه حرف نه. میگه شما 100 بار آزمایش کردی آب در 100 درجه به جوش آمد. یعنی آب در 100 درجه به جوش میاد. میگه ثابت نمیشه. میگه گزاره علمی گزاره یه که تو همیشه میتونی ابطالش کنی. تو معتقدی آب در 100 درجه به جوش نمیاد. برو آزمایش کن نشون بده در 100 درجه به جوش نمیاد. یعنی اون گزاره ادعایی رو ابطال کن. چی؟ نه لزوم. آب رو به جوش آوردی؟ شمال رفتی؟ سفر شمال رفتی؟ تو شمال چایی درست کردی؟ نگاه کن اصلا کار خونه نمید درست کردی؟ اعصابت خورد نشده؟ که چرا آب جوش نمیاد؟ خیلی دیر جوش میاد. کو رفتی؟ آب گرم کردی؟ دیدید زود جوش میاد. آب در ارتفاع صفر در 100 درجه به جوش میاد. آب در قله کوه ممکن در دمای 80 درجه به جوش بیاد. شمال 27 متر پایین تر از سطح دریاست. آب در 110 درجه به جوش میاد. درسته؟ خب ولی پوپر حرفش میدونید چیه؟ پوپر این حرفی داره میزنه که خیلی ها باش مخالفت کردن، یعنی بعدا خیلی دشمن براش برای پوپر. پوپر حرفش اینه میگه آزمایش علمی باید تکرار پذیر باشه. مهمترین ویژگی چیه؟
یعنی قبل از پوپر
اینطور نه؟ من چند تا مثال برای شما میزنم. پوپر حرفی که پس میزنه چیه؟
تکرار
پذیریه. این ما برمیگردیم میگیم که من رفتم بررسی کردم به این نتیجه رسیدم دختر خنگه. این گزاره چه ایرادی داره؟ هیچ ایرادی نداره اگر بشه آزمایشش کرد. اگه بقیه هم میتونن بیان آزمایش کنم به این نتیجه برسم دختر خنگه. اعتبار نظریه من چیزی رو سوال میبره. این چی نظریه من تبدیل میکنه به یه نظریه علمی؟ اینکه بقیه هم بتونن بیان این آزمایش رو انجام بدن. و همینجاست که پوپر دشمنانی پیدا میکنه. پوپر میگه هر چیزی که قابل ابطال نباشه، یعنی آزمایش پذیر نباشه، یعنی دوباره نشه آزمایشش کرد، فاقد ارزش علمی. از دید پوپر همه حرفایی که مارکس میزنه چه ارزشی داره؟ هیچی. چون اصلا نمیشه آزمایشش کرد. یه حالا مارکس هم یه حرفایی زده، چه اعتبار علمی داره؟ هیچ اعتبار علمی نداره، چون نمیشه آزمایشش کرد.
این حرف که شما
میزنید،
یعنی که مثلا چیزی توی
امروز آورده
شده بدونه تکرار پذیر باشه
دیگه.
مثلا این
توی
100 درجه جوش مرانه آب،
یعنی
باید توی همون شرایط دوباره
بشه
تکرار
شده. تکرار شده؟
ثابت میشه.
نه، ثابت نمیشه. به این داره برمیگرده میگه که ثابت شدن یه ادعای فلسفیه. علم در واقع اینجوری داره، اینجوری میگه. ببینید داره علم رو به یک روش تقلیل میده. میگه علم خروجی یه روشه. کدوم روش؟ تکرار پذیر. متوجه شدی؟ من یه مثالی برای شما بزنم. میدونستید بچه هایده آخرین آهنگیه که خونده نشنیده؟ خودش نشنیده. نوت رو آیه روحانی براش میفرسته و این نوتو میخونه، آهنگم نشده بوده. بعد از فوت هایده است که آهنگ رو میسازن و روی آواز میذارن. حالا هایده آیه 100 دفعه دیگه هم میتونست اون آواز رو بخونه یا نه؟ بله، چون نوتو موسیقی چیه؟ علمه. چرا علمه؟ چون تکرار پذیره. و هر چیز تکرار پذیر نیست؟
علم نیست.
درسته. یک نفر مست پیش می آید، باده در دست پیش می آید، عاشق جرم نیست آی مردم، اتفاق است پیش می آید. من عاشق شدم، بعد به من برمیگردن میگن که یه بار دیگه هم میخوایم عاشق شدن تو چیکار کنیم، آزمایش کنیم، یه بار دیگه هم عاشق بشی. بعد من میگم نمیشم. پس بنابراین عشق من پدیده علمی نیست و تبیینی که شما دارید در مورد عشق من ارائه میدید تبیین علمی نیست. از دیده پکر همه ی حرفایی که مارکس میزنه تبیین علمی نیست. کجا پوپر خیلی مشکل پیدا کرد؟ اونجایی که سبحان الله الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک و منزه از خدایی که یک شب بنده خودش رو از مسجد الحرام برد به، اگه علمیه یه بار دیگه تکرارش کن. درسته؟ جبرئیل با تو صحبت کرده؟ اگه با تو صحبت کرده 1400 سال پیش یه بار دیگه بگو صحبت کن. پوپر به شدت آدم غیر مذهبیه و یه حرفی که داره میزنه چیه بچه ها؟ که دین هیچ نسبتی با علم نداره و فلسفه هیچ نسبتی با علم نداره. پوپر یه حرفی میزنه که در جهان معاصر تازه داره خریدار پیدا میکنه. معتقد است علم، معتقد است دوران فلسفه و دین به پایان رسیده. دین و فلسفه هیچ کاربردی ندارن. به خاطر همین همونقدر با فلسفه دشمنه که با اهل الهیات و دین مشکل داره. چی؟ در واقع یه چیزی داره میگه، میگه ما جز تجربه گرایی چیز دیگه ای نداریم. میگه شناخت از چی در میاد؟ از امر تکرار پذیر. شناخت ناشی از امر تکرار پذیر. هر چیز دیگری که امر تکرار پذیر نیست توهمه. از دیگه تو بگیر کاملا تکرار پذیر. شما میگه که یک مورد در تاریخ زیست شناسی پیدا بکن که با نظریه پوپر، با نظریه داروین نتونی توضیحش بدی. میگه در مورد همه گونه ها قابل تکرار. درسته؟ اتفاقا کسایی که نظریه داروین رو زیر سوال میبرن چجوری نظریه داروین رو زیر سوال میبرن؟ با محاسبات ریاضی. میخوان بگن این میزان جهش امکان پذیر نیست. جان
میگم
آره. روشن شد؟ چقدر دیگه وقت داریم بچه؟ تا کی کلاس هم؟ خب یه بابای دیگه ای هستش، این دیگه جریان مسلط علم نیست. آره واقعا جریان مسلط علم نیست، ولی یه حرفای جالبی میزنه به اسم کون. یه حرف جالبی میزنه، میگه داداش اینجوری هم نیست که همه اینقدر ارتودکس باشن برگردن بگن که هر چیزی که تکرار پذیر هست علمه، هر چیزی که تکرار پذیر نباشه علم نیست. ما یه چیزی داریم به اسم علم به هنجار. علم در چارچوب یک پارادایم معنا پیدا میکنه. پارادایم یعنی چی بچه؟ لغت پارادایم رو شنیدی؟ نه؟ با لغت پارادایم آشنا نیست. بعضی پارادایم رو اینجوری تعریف کردن که غلطه. میگن که من و شما نشستیم داریم چشمانداز شمالی دانشگاه آزاد تهران مرکز رو نگاه میکنیم، درسته؟ پس شما میتونید به من بگید احتمالا ما در ضلع جنوبی هم همین منظره رو میبینیم یا نه؟ چرا نمیبینیم؟ چون اونجا رو به شمال نیست. همین که خودآگاهی دخالت پیدا میکنه در چشمانداز، یعنی پارادایم نیست.
پارادایم چشم انداز نیست، پارادایم چشم. یعنی چی؟ دوباره این منظره رو نگاه کنی. حالا به من بگید یه عقاب چجوری این منظره رو میبینه؟ چه شکلی؟ شکلها رو چجوری میبینه؟ رنگها رو چجوری میبینه؟ ما نمیدونیم. به هیچ وقت هم نمیفهمیم. ما اینجوری میبینیم. و جور دیگه ای هم نمیبینیم. جور دیگه ای نمیشه دید؟
نه.
چرا؟ عقابه یه جور دیگه ما نمیتونیم یه جور دیگه ای ببینیم. این میگن پارادایم. پارادایم یعنی نگاهی، چشم‌اندازی که خود چشمه. شما اصلا جور دیگه ای نمیتونی ببینی. پارادایم یک چارچوب‌های شناختیه که شما نمیتونی تغییرش بدی. اونجوری جهان رو فهم می‌کنی. منطقی هم منطقی نیستن. کون میگه که در علم هم پارادایم وجود داره. و این پارادایم ها خودشون جنبه علمی ندارن، خودشون جنبه پیشا علمی دارن. مثلا شما میتونید یه پژوهش اقتصادی انجام بدید توش آمار نداشته باشید؟
نه.
روش پژوهش اقتصادی روش چیه؟
آماری.
شما میتونید مطالعه پزشکی بالینی داشته باشید، شواهد بالینی نداشته باشید؟ نه، باید داشته باشید. چرا باید داشته باشید؟ یکی از برندگان نوبل اقتصاد یک کتابی داره به اسم آمار دروغ میگوید. در اثبات اینه که استفاده از آمار در اقتصاد غلطه. چیش؟ کلن غلطه. اصلا در اقتصاد نباید از آمار استفاده کرد. کون میگه که ما توی علم به شدت درگیر نگاه‌های پارادایمی هستیم. و یه جمله خیلی عجیبی این دیدگاه کون مطرح میکنه و اون این هستش که علم گور به گور پیشرفت میکنه. یعنی یه سری دانشمند داریم در این چارچوبی فکر میکنن. این چارچوبه که یه از بین میره؟ وقتی میمیرن. یه سری آدم دیگه میان یه جور دیگه فکر میکنن. یه بابایی هستش از اینا چیزتر دیگونه تر به اسم فیرابند. اون برمیگرده یا اصلا همه اینا چرته، روش علمی، هیچ پژوهشگری روشش اینجوری نیستش که بشینه جمع‌آوری داده بکنه، سپس فرضیه‌ای طراحی بکنه، بعد فرضیه رو اون اطلاعات رو بر اساسش تدوین بکنه، بعد بیاد بررسی بکنه ببینه این ابطال پذیری داره. همینجوری خرط و خرط. می خیلی از پیشرفت‌های علمی اتفاقی‌ان، اشتباهی‌ان. مهمترین دلیل طولانی شدن عمر بشر چیه؟ مهمترین دلیل طولانی شدن عمر بشر خیلی تأثیر داشته؟
تلاش
برای بقا؟ بذارید یه جور دیگه از شما بپرسم. در طول 5000 سال متوسط عمر انسان 40 سال بوده.
این تو 40
سال میزنه؟ و از قرن 20 به بعد، از ابتدای قرن 20 این 40 سال شد 60 سال، بعد شد 70 سال، بعد شد 80 سال. چرا؟ مهمتره نام نمیشه؟ کدوم دارو؟
بایستانو؟
کدوم؟ کدوم دارو؟ پنیسیلین. پنیسیلین. اگه پنیسیلین نبود تقریبا 80% کسایی که سر این کلاس هم مرده بودن.
البته
مهندسی 20 سال نمی‌زنم. نلزومه. اینجوری ازتون بپرسم کدومتون پنیسیلین نزدید؟ احتمالا یه دونه زنده در جمع ما باقی مونده. یعنی همه ماها باید تا الان مرده باشیم. فقط یکی مون باید زنده. درسته؟ و اگر ایشون مثلا به سن 60 سالگی میرسید جور متوسط عمر همه ای ما هم بعد میکشید دیگه. یعنی همه ما مثلا در 10 سالگی مرده بودیم، جمعمون تو جمعمون هم یادمی بود که تا 60 سالگی زندگی میکرد. پنیسیلین اتفاقی کشف شد.
یکی از بیماریهایی که به شدت آدم میکشت آبله است. پاستور نیمد چیز بکنه، یک فرضیهی مطرح بکنه، جمع‌آوری داده بکنه، بعد آزمایش بکنه. چی کار کرد پاستور؟ واقعا اینجوری کرد، گفت به نظرم جوابه، حدس میزنم جوابه، کشید تو سرنگ، زد تو بازوش، تو بازوی خودش و ایمنی گرفت. بعد که اومد برگشت گفت ایمنی میده، من بررسی کردم ایمنی میده، منظورش این نبود که رفتم روی 50 تا نمونه آزمایش کردم، رو خودش آزمایش کرده بود. بعضی هم معتقدن علم همینجوری خرد و خرد پیش رفت بود، یعنی اینایی که تبیین میکنن یک روشی فلانی وجود داره، این روش ها نه، این روش ها وجود نداره. اما واقعیت این هستش که در عمل و در واقع یه فرایند تکرار شونده ای وجود داره، مثل رانندگی کردن میمونه. شما وقتی میخواید رانندگی یاد بگیرید به شما چی میگن؟ میان در ماشین رو باز میکنی، مینشینی، در ماشین رو میبندی، حالا اول کمربند میبندی یا اول صندلی رو باید تنظیم کنی، اول باید صندلی رو تنظیم بکنی یا اول باید آینه ها رو تنظیم بکنی. دقت کردی وقتی رانندگی میکنی به هیچ کدوم اینا فکر نمیکنی، به همین کار رو هم میکنی. یه پژوهشگر یه نقشه کلی از کاری که باید بکنه توی ذهنش داره، به یه اصولی هم پایبند هست. حالا وقتی هم داره رانندگی میکنه، بعضی وقتا یه دفعه نگاه میکنه اینه ای کمربند نبست، حالا وسط راه مثلا آینه‌شم تنظیم میکنه. بعضیا با آینه کار نمیکنن، برمیگردن پشتشون رو نگاه میکنن، بعضیا فقط تو آینه نگاه میکنن، بعضی ها عرضم به خدمتتون از ماشین خوششون میاد که شتاب بیشتری داره، بعضی از ماشین خوششون میاد که قدرت بیشتری داره، ولی به هر حال همه یک یه روشی رو پیاده میکنن. یه این جمله آخرم باشه، یه مفهومی تو جامعه شناسی مطرح میکنن به اسم بازآفرینی فرهنگی. بازآفرینی فرهنگی میدونید یعنی چی؟ نه، بازآفرینی فرهنگی یعنی که شما هر بار که مقنعه سرتون میکنید حجاب رو دوباره میآفرینید با کمی تغییرات، با تغییرات خیلی خیلی جزئی، و در نتیجه این تغییرات خیلی خیلی جزئی در طول زمان همه چی عوض میشه. یعنی اولین آدمی که در سال 1359 مجبور شد مقنعه سرش بکنه، مقنعه سر کردن شبیه شما بود یا نبود؟
نبود.
چرا؟ اون روز اول مقنعه سرش کرد، روز دوم، هفته اول، هفته دوم، ماه اول، ماه دوم، بعد ماه دوم یه دفعه یه تارموش اینجوری اتفاقی افتاد بیرون، بعد دید یک چیزی وجود دارد در حجاب به اسم اکسیدنت، یعنی ممکن است شما یه مقداری از موتون رو بیرون بذارید، درسته؟ و کدومتون واقعا الان حجاب داری؟
هیچ کس.
همون اکسیدنته؟
باید شدید.
آره دیگه، بهم میگم بازآفرینی فرهنگی. شما هر الگوی فرهنگی رو از نو میآفرینید با کمی تغییرات، و این در مورد پژوهش علمی هم هست. هر پژوهشگر هر وقت پژوهش میکنه، روش پژوهش علمی رو دوباره داره بازآفرینی میکنه با یه خورده تغییرات. مثلا طرف همه عمرش داشته پژوهش کتابخونه ای میکرده، برگشته گفته که یه بارم از این اوپن ای آی بپرسم ببینم این چی میگه. بعد دفعه بعد گفته که بذار اینجوری ازش
بپرسم ببینم چی میگه. بعد یه مدتی میبینی یک پدیده ای در علم به وجود اومد به اسم دستیار پژوهشی. همیشه با یه سری تغییرات کوچیک 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 تغییرات بزرگتر اتفاق میفته. به طور کلی فرایند پژوهش چند تا مرحله رو در بر میگیره. اول شما یه سوال طراحی میکنید، بعد میرید لیتریچر ریویو میکنید، بعد سوالتون رو دقیق تر میکنید، بعد روش تحقیقتون رو انتخاب میکنید، بعد پژوهش میکنید و بعد گزارشی یافته. اینکه این فراینده، این آیین پژوهش چگونه است، انشاءالله جلسه بعد از تعریف مسئله شروع میکنم که ما چجوری مسئله طرح میکنیم در پژوهش های بیشتر. پس سلام باشید.